بتهون
يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
نقطه آغاز. پا به پای بهار.
سلام و صد سلام به شما هموطنان خوب و همراه رادیو گفتگو. به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. تبریک عیدانه و سلام شادانه ما رو پذیرا باشید. به عصرگاه 11 روز از فصل خوش آب و رنگ بهار خوش اومدین. لطفاً پا به پای بهار در حرکت باشید. برای همتون طراوت بهار رو آرزو میکنم که فصل شکفتن و آغاز زندگی است. میشنوم صدای تو را از ورای بادهای بهاری، از میان جوش و خروش رودها، از پچپچ شکفتن لاله های واژگون. میشنوم صدای تو را ای بهار در هر شروع. پا به پای بهار، رادیو گفتگو، ساعت 17:05 است تا ساعت 19 همراه ما باشید. بخش‌های متنوعی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. مهمانان بسیار خاص و ویژه و عزیزی رو در محضرشون خواهیم بود و باهاشون گفتگوی صمیمانه و عیدانه و بهارانه خواهیم داشت. پا به پای بهار. یکی از سوالاتی که خیلی وقتا ازمون میپرسن، میگن خاطرات دوران مدرسه به یادت هست؟ آیا معلم کلاس اولت و همینطور به مراتب وقتی بزرگتر شدی کسی بوده از معلمینت که تو ذهنت نقش ببنده؟ بله، همه ما جوابمون آریست و معلمین بسیار فوق‌العاده‌ای داشتیم و نقش بی‌بدیلی تو زندگی ما ایفا کردن. خاطرات خوب و خوشی هم تو ذهن تک تک ما از برخی به ویژه معلمانمون ثبت شده. آرزوی بهترین ها رو داریم برای همه فرهنگیان کشور، همه معلمین کشور، همه کسایی که حق آموزش و پرورش بر گردن تک تک ما دارن و با تلاش اونها بوده که ما اگر مراتب علمی رو توانستیم طی بکنیم. آرزوی بهترین ها و سلامت رو داریم براشون. اما یه خبر خدمتتون عرض بکنم. اسکان نوروزی فرهنگیان در دو روز پایانی تعطیلات نوروز رایگان شد. مدیر کل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام آمار اسکان نوروزی فرهنگیان گفت حسب دستور وزیر، طرح اسکان نوروزی فرهنگیان در دو روز آخر به صورت رایگان اجرا می شود. آب و هوا خیلی نقش داره تو این یکی دو روز آخر تعطیلات، تو تصمیم گیری ما که چه بکنیم و چه نکنیم و کجا بریم و کجا بیشتر به امون خوش میگذره و کجا هوا آفتابیه و کجا هوا ابریه و کجا هوا بارونیه و دما چقدر. ما از اینجور داستانا اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زرد رنگ از فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید در بعضی ساعات امروز تا فردا خبر داد و همینطور افزایش دما اتفاق خواهد افتاد در تهران طی 5 روز آینده. هوا میره 24, 25, 26 میره بالا، گرم میشه. حالا میخوایم اطلاعات دقیق رو دریافت بکنیم. جناب آقای نقشینه، کارشناس بسیار محترم سازمان هواشناسی، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. با احترام سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید، سال نو بر شما مبارک.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم نیرومند، سال نو شما مبارک باشه. سلامی هم عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و سال نو همه شنوندگان رو تبریک عرض میکنم. انشالله که سال بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما. من یه کمکی پامو کردم تو کفش سازمان هواشناسی از اخباری که حالا دوستان رصد کرده بودن، یه بخشی از خبرها رو من عرض کردم، ولی اون بخش مهم و اساسی رو شما همینک خواهید فرمود. در خدمتون هستیم.
خب عرضم به حضور شما که رعد و برق رو ما طی ساعت گذشته در بوئین زهرا و آوج داشتیم. سرعت وزش باد هم در خرم‌آباد در ساعت گذشته تا 75 کیلومتر بر ساعت رسید و تگرگ و رعد و برق رو هم در زنجان گزارش کردن همکاران من. برای امروز برای نواتی از شمال غرب و غرب و مناطقی از زاگرس مرکزی، همچنین غرب مازندران و گیلان و دامنه های جنوبی البرز ناپایداری ها به صورت رگبار، رعد و برق بهاری و در حقیقت در مناطق مستعد تگرگ روی ارتفاعات احتمال بارش برف هم وجود داره. پیش بینی می کنیم که تندباد هم در استانهای قزوین، البرز، تهران، قم و استان مرکزی وجود داشته باشه و فردا هم بارش ها به صورت خفیف در مرکز، شرق و شمال شرق کشورمون میتونه رخ بده، اما از روز شنبه تا دوشنبه جوی آرام در کشورمون خواهیم داشت، افزایش دما رو خواهد داد و برای بیشتر مناطق کشور هوا گرمتر میشه. روز طبیعت رو ما روز گرمتری پیش بینی کردیم، به ویژه برای استانهای ساحلی خزر که میتونم بگم دما در برخی مناطق از استانهای شمالی شاید به 33، 34 یا 35 درجه برسه و هوای گرمی رو در سواحل شمال در روزهای شنبه تا دوشنبه تجربه خواهند کرد.
بله.
ضمناً این رو هم بگم که تهران هم روند تدریجی افزایش دما خواهد داشت، بدین صورت که بیشینه دمای امروز 23 روز شنبه به 26 درجه میرسه و یک شنبه و دوشنبه 28 و 29 درجه خواهد شد. و خدمت شما عرض کنم که برای تهران هم امشب احتمال رگبار و رعد و برق وجود داره، همچنین وزش باد شدید. فردا هم احتمال داره که گاهی تند باد رو در استان داشته باشه.
بله، هوا که حالا دما داره در واقع افزایش پیدا میکنه و هوا هم که موقعیتش رو اعلام فرمودید، ممکنه که دوباره از شدت افزایش دما کاسته بشه و دما بیاد پایین. بله. هفته آینده.
بله، بعد از روز دوشنبه مجددا از روز سه‌شنبه دما کاسته میشه، اندکی دما خنک‌تر خواهد شد و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دمای خنک‌تری رو نسبت به روزهای یکشنبه و دوشنبه خواهیم داشت. این رو هم بگم که این جریانات جنوبی گرم روی البرز که در حقیقت به سمت ساحل دریای خزر خواهد بود، علاوه بر افزایش دما موجب خشک شدن هوا، کم شدن رطوبت هوا در سواحل شمال میشه و احتمال افزایش آتش سوزی رو در جنگل ها و مراتع شمال کشورمون بیشتر میکنه که باید احتیاط لازم رو در روز طبیعت و روز یک شنبه و دوشنبه در جنگل ها داشته باشه.
پس برآورد سازمان هواشناسی از روز شنبه که حالا 13 به در هست، مردم میخوان برنامه ریزی بکنن، اینه که هوای مطبوعی خواهیم داشت.
بله،
و مشکلی.
بله.
از لحاظ بارندگی و وزش باد و طوفان روز شنبه خبری ازش نخواهد بود.
نه خیر. بسیار خوب. بسیار خوبی خواهد بود.
13 به در خیلی خوب، خاطر انگیز.
بله، انشالله که خوش بگذره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای نقشینه. درود، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
بنرز هپی نیو ایئر. Feliz Año Nuevo. Happy Nowruz. Feliz Nowruz.
پا به پای بهار.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین.
افغانستان با اتحاد و عشق و ایمان پیوسته کوشایند و پویا در راه استقلال ایران در راه استقلال ایران
عشق، ایمان، پایداری، اعتقاد و اعتقادات خاص، اعتقادات دینی و مذهبی و وطن دوستی ایرانیان زبان زده، یعنی اونهایی که معاند نیستن و صادقانه راجب ایران ایرانی قضاوت میکنن، این خصوصیات رو خیلی خوب میدونن که در درون تک تک آحاد این جامعه و این کشور نهادینه شده و همه ما دوست داریم که کشور عزیزمون ایران پیشرفت بکنه. یکی از مصادیق پیشرفت عملگرایی نسبت به شعار سال هست که مبنا و محور سیاستگذاری جدید در سال 1401 خورشیدی میتونه باشه و مبنای فعالیت مسئولان کشور. بر همین اساس و بر این که رازگشایی بکنیم، رمز و رازگشایی بیشتری بکنیم از شعار سال، در خدمت آقای سید محمد رضا میر تاج الدینی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای میرتاج الدینی، سال نو بر شما مبارک باشه، خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همه شنوندگان عزیز سلام و تبریک دارم، سال نو هم تبریک
دارم. درود بر شما.
همینطور فردا که 12 فروردین،
بله، بله.
آقای نظام جمهوری اسلامی، به همه مردم عزیزمون و به شما و همکارانتون هم تبریک.
خیلی متشکرم. آقای میرتاج الدینی از اون آدمای خوش اخلاقن، خلاصه اینجوری دستگیرم شده هر دفعه باشون صحبت کردم. عرض کنم که چون صوت انرژی داره دیگه آقای میرتاج الدینی، آدم دریافت میکنه. حالا من خدمتتون حضوری نرسیدم ولی
همین استزن شما دیگه.
سلامت باشین ان شاء الله. خب تو خانواده چه جوری بوده؟ خوب گذشته این ایام همیشه؟
بله الحمدلله،
خدا رو شکر
برای همه مردم هم، برای ملت عزیزمون
بهترین ها
رو آرزومندیم
انشاءالله. خب قوانینی وضع بکنین که برای مردم بهترین ها اتفاق بیفته دیگه.
بله.
رهبر معظم که اینقدر زیبا، واقعا این شعار سال امسال اصلا فوق‌العاده است انتخابش و بله. شما بهتر از بنده میدونید، دستن در کار هستین، سیاستگزار هستین، قانونگزار هستین، میدونین که چقدر محوریه و چقدر ریشه این شعار سال مطرح شده.
بله.
و اگر بهش عمل بشه به صورت واقعی، نه فقط در سر برگ ها همطور که ایشون فرمودند و اینکه فقط به عنوان شعار بله. مطرح باشه و به صورت اصولی اگر رعایت بشه و انجام بشه،
درست.
کشور ما تحول بسیار عظیمی رو تجربه خواهد کرد. بفرمایید.
بله. بله کاملا درست.
بر اساس قوانینی که انشاءالله وضع خواهد شد در کشور و در خانه ملت و اونچه که در فکرتون هست، در تفکر و اندیشه برای آینده بهتر ایران عزیزمون، توضیحات شما
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا عرض سلام و تبریک رو دارم و نامگذاری هم طور که شما فرمودید زیباترین و بهترین نامگذاری برای سال جاری رو داریم که یک شعار راهبردی برای پیشرفت اقتصادی و پیشرفت همه جانبه کشورمون هست. من مقدمتاً چند تا نکته رو سریع اشاره کنم. مطلب اول این که مقام معظم رهبری که این شعارهای سال رو اعلام میکنه، در واقع رهنمودهای کلان برای کشور هست، رویکرد مسئولین و مردم عزیز رو برای حل مشکلات تعیین میکنن و نظرشون و هدف اصلیشون این است که در همه تصمیم گیری ها، اقدامات، این شعار به عنوان شعار راهبردی مد نظر قرار بگیره. هیچ موقع نظر ایشون این نیست که مثلا بیان برای این شعار یه ستاد جدیدی تشکیل بدن، یه پول خاصی بگذارن.
بله.
ما اینکه دیدیم در مجلس هم با پیشنهاد یکی از نمایندگان رابطه در تلفیق و در اصل لایحه نبود، یه پیشنهادی داده بودن که آقا هم از اون بابت انتقاد فرمودن و اصلاح شد که نیاز به پول جدید نیست، با ابزار و امکانات فعلی باید بریم ما این شعارها رو عملیاتی کنیم، اینا روی کرده ها رو مشخص میکنه. این نکته اول. نکته دوم، ما 10 سال گذشته رو، 10-12 سال گذشته رو در نظر بگیریم، تقریبا همه شعارهایی که یا نامگذاری هایی که برای سال داشتیم از سوی رهبر فرزانه انقلاب رویکرد اقتصادی داشته و در میان رویکرد اقتصادی، یعنی از 1388 شما در نظر بگیرید، در میان شعارهای اقتصادی هم بیشترش هم در رابطه با تولید بوده. یک سال رونق تولید بود، یک سال جهش تولید بود، یک سال حمایت از کالای ایرانی بود، مثال گذشته رفع موانع تولید، پشتیبانی از تولید، و امسال با این روی کرد که باز تولید و اشتغال در سایه در سایه برنامه های دانش بنیان، شرکت‌های دانش بنیان وقتی فعال بشه، ما هم اشتغال رو خواهیم داشت و هم تولیدمون قابل رقابت با تولید خارجی کشورهای دیگه در عرصه‌های مختلف خواهد،
بلکه بهترم بشه
و بهترم خواهد بودن. این محور اصلیه، چون دنیا در حال رقابته و در میان شرکت ها اون شرکتی ماندگاره و به حیات خودش ادامه میده که این آرندیش مرتب فعال باشه، پژوهش و تحقیقش و تکنولوژی خودش رو بروز کنه، علمی و دانش بنیان بکنه تا بتونه هم ارزش افزوده داشته باشه، هم کیفیت کالاها محصولات خودش رو بالا ببره و هم بتونه عرضه کنه در بازارهای مختلف. خوشبختانه دولت جدیدمون هم ارتباطات با کشورهای همسایه در گام اول، بعد در گام بعدی کشورهای بزرگی در منطقه مثل روسیه و چین در فعالیت‌های اقتصادی رو بیشتر کرده، تفاهمات، قراردادهای اقتصادی. در گام سوم هم تازه شروع کردن با کشورهای آسیایی مثل اندونزی و اینا. اینا هم بستر رو برای فعالیت‌های دانش بنیان و صادرات محصولات اونها رو بیشتر میکنه و بنابراین ما در راستای عمل به نامگذاری سال و این رهنمود راهبردی مقام معظم رهبری همه زمینه‌ها و بسترها فراهمه و باید با همه وجود در این رابطه تلاش بکنیم. حالا
قوانینی که در مجلس شورای اسلامی وضع خواهد شد، یه قانونی هم در ارتباط با حمایت از شرکت‌های دانش بنیان شما تو اسفند تصویب کردید.
بله.
در
بله.
ادامه روند تصویب این قانون چه خواهید کرد؟
بله، من از اول می‌خواستم به اون اشاره کنم برای اینکه صحبتم طولانی نباشه، که خوشبختانه شما سوال کردید. ببینید، ما امسال در واقع مجلس شورای اسلامی جلوتر به استقبال این شعار رفته، این نامگذاری رفته.
بله.
با اینکه اطلاع نداشت که چنین برنامه‌ای خواهد بود، کلا ما در سال گذشته که از قوانینی که تصویب کردیم، از اون قوانین ماندگار و میتونه کارنامه مجلس 11 باشه، همین حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، جهش تولید توسط شرکت‌های دانش بنیان بود، گهگاه مختلفی رو در جهت حمایت از این شرکت‌ها رو ما در این قانون دیدیم و آخرش در اسفند ماه هم نهایی شد. ایرادهایی که شورای نگهبان داشتن اونم اصلاح شد و بالاخره این قانون نهایی شد و ابلاغ شد.
بله.
و الان امسال باید این عملیاتی بشه، اجرا بشه. بعضی جاها آیین‌نامه هایی که هست دولت انشاءالله در همون وقت مقرری که در قانون دیدن اینها رو بنویسن و عملیاتی بشه. ما در بودجه 1401 منابع لازم برای اجرای این قانون رو هم دیدیم، از جمله این که تسهیلاتی که بانک های مختلف ما به عنوان بانک های عامل عمل خواهند کرد، این مبنا رو دیدیم که حداقل 30% این تسهیلات و حمایت های مالی از شرکت های دانش بنیان باشه. این یکی از مواردی بود که در بودجه دیدیم. در اون قانون این روی موضوع خیلی تاکید کرده این که دولت، شرکت‌های دولتی همه جا میدان رو برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان باز کنن. اونجایی که رقابت بین یک شرکت دانش بنیان و شرکت دولتی پیش میاد، اینجا شرکت دولتی باید میدان رو برای شرکت‌های دانش بنیان باز کند، یعنی خودش وارد عمل نشه. چرا که شرکت‌های دولتی خوب قوی هستن، پشتوانه مالی دارن. اگه شرکت بخش خصوصی به شرکت دانش بنیان بخواد با شرکت دولتی رقابت کنند، آنچه که به قول پشتش به خاک میرسه این شرکت دانش بنیان خواهد بود، یعنی توان رقابت با اون رو نخواهد داشت. بنابراین ما در قانون دیدیم که این چنین رقابت ها نباشه، میدان رو بگذارن شرکت های بخش خصوصی، مخصوصا شرکت های دانش بنیان عمل کنن. آخرین مطلب رو من عرض کنم که خیلی مصدع نشم و خواهش نگیرم، ما در قام بعدی برای دانش بنیان کردن صنایع بزرگ اقدام خواهیم کردیم که سوال فرمودید برای بعد از این چه کار میخواید بکنید. در قام اول حمایت از شرکت های موجوده، ایده های دانش بنیان ما زیاد داریم، باید این پشتیبانی بشه که به مرحله پایلوت و بعد صنعتی و تجاری برسه. و یکی هم شرکت های بزرگ، ما صنایع بزرگ زیاد داریم
در مثل خودروسازی.
بله
اتفاقا آقای میرتاج دینی، ما الان حدود متاسفانه حدود 600 نفر رو، این آماری بود که تا پریروز ما داشتیم، 500 خورده ای از هموطنانمون رو تو این جاده ها تو این نوروز 1401 از دست دادیم. حالا کارشناسان اومدن و بررسی کردن تا یه حدودی، حالا بعدش باید آسیب شناسی نهایی انجام بشه، ولی یه بخشش برمیگرده به همین خودروهایی که الان دست مردم هست، به عنوان خودروهای تولید داخل دارن استفاده میکنن. خب این رسیدگی باید واقعا بشه، یعنی تا کی باید این وضعیت ادامه پیدا بکنه؟ همین ورود شرکت های دانش بنیان و اینکه ما بتوانیم بهترین قطعات در واقع خودروسازی کشورمون رو تولید بکنیم، حالا از بیگانگان هم دیگه به قول معروف هیچ نیازمند اونها هم نباشیم در تولید داخل، این موفقیت رو بهش دست پیدا بکنیم و خدمات بعد از فروش ماشین هایی که شما میبینید از نوع نو تحویل میگیری، دو روز بعد ماشین خرابه، خب این هیچ کس هم پاسخگو نیست. شما این یک معضل بزرگه، یعنی پلیس داره میگه، کارشناس راه داره میگه، هرچند خود راه‌های کشور ما مشکلات داره که حالا اون یک بحث دیگری، ولی چون شما از شرکت‌هایی که به هر حال صنعتی بزرگ ما هستن نام بردید، این مسئله خیلی مهمیه، یعنی واقعا با جان مردم داره بازی میشه، اون باید رسیدگی بشه بهش دیگه. حالا شما اشاره کردید.
بله من نکته کلی رو گفتم، مثال خوبی شما زدید، مثال روشنی، همه مردم ما هم به این مسئله آشنا هستن و می‌بینن. ما بالاخره صنعت خودرومون اگه بخواهد در کشور جون بگیره، راهش اینه که از این وضعیت خودش رو بالا بکشه و ارتقا بده، تکنولوژی فناوری که داره و خودروهای بهتری رو تولید کنه. بیش از چند ساله که الان همه نظام اومده در حمایت از صنعت خودرو،
بله.
حتی واردات خودرو رو هم که جلوش رو گرفتن تا اینا جون بگیرن،
بله.
تا اینا ارتقا پیدا کن. ما متاسفانه چنین نیست و مردم هم گلایه‌مندن. راهش اینه که این صنایع بزرگ از اون خودروسازی و اینا برن به طرف استفاده از تکنولوژی های برتر، دانش بنیان کنن سیستم های خودشون رو، خطوط تولید خودشون رو، و در واقع رهبر معظم انقلاب، رهبر عزیزمون که همیشه اون نکات اصلی رو به عنوان یک دیدبان نافذ و بصیر میبینه و آینده رو و همه رو به اون طرف هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، در عرصه اقتصاد و صنعت و اینها هم به عنوان یک نقشه راه حرکت در جهت فناوری های برتر و دانش بنیان بتوانیم انشاءالله این عرصه رو
به امید خدا روز
نتایج خوبی به دست بیاریم.
انشاءالله روز دوشنبه بازگشایی در واقع مجلس شورای اسلامی رو خواهیم داشت در 1401. مهمترین